فردا ساعت 3 بامداد بشنوید. با این نمایش شاید الان خیلی ها به خواب برن، اگر بیدار موندید تا ساعت 6 همراه ما باشید. در غیر این صورت بشنوید و شب بخیر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طغرل و هما، نوشته محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سیما خوشچشم، رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، شهریار همزیان، مینو جبارزاده، محسن بهرامی، حمید یزدانی، رامین پور ایمان، محمد رضا علی. کارگردان مجید حمزه، گوینده شمسی صادقی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت چهارم،
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش های رادیویی. قرن هفتم هجری است، زمانی که مغول‌ها با اقتدار در فارس و دیگر نقاط ایران فرمان روایی می کنند. در شب عروسی جوان نیکو خصال محمد و فردوس دختر شمس‌الدین دیلمی، محمد را مار نیش می زند و جان می سپارد. پدر فردوس او و مادر محمد را به اتفاق همسر خیش بانو ماریا به سفر حج می‌برد تا از این رنج جانکاه خلاصی یابند. در مدینه فردوس با ملک احمد، فرزند ملک سعید که روزی پادشاهی مصر را در اختیار داشته، آشنا می‌شوند و با موافقت دو خانواده قرار بر وصلت آنها می‌شود. ملک احمد به همدان می رود تا ایلخان مغول را ملاقات کند، تا سپاهی همراه وی کرده و سپس به بغداد برود و شام و مصر را تسخیر کند و به پدرش بسپارد و سپس به فارس نزد فردوس بیاید. اما ایلخان مغول ملک احمد را به کریال می فرستد تا آنجا را از شر مغول‌های نکودری خلاص کند و سپس حاکم آنجا شود. طغرل و هما از زائران بازگشت از سفر مکه استقبال می کنند و منتظر ورود ملک احمد به شیراز می شوند. حال ادامه ماجرا.
عجیب است، این چه حال است که فردوس دارد؟ فردوس جان، به نظر خوشحال نمی رسی.
نه هما جان، مگر باید در میان این جمعیت با صدای بلند خنده کنم؟
عزیزم، مگر تو از این همسر پادشاهزاده خود که هر لحظه نزدیکتر می شود دل خوش نداری که از خبر ورود ایشان مسرتی از تو ظاهر نمی شود؟
شخص نباید از اول قبول همسر کند، اما وقتی پذیرفت دیگر غلط هست که بگویید او را ناخوش دارم یا خوش. شوهر انسان پس از پدر و مادر مالک زن و بر همه چیز او مختار است. باید زن او را با کمال احترام دوست بدارد و نسبت به او تمکین کند. شاه و گدا را در این مورد فرق نیست.
بله اینها صحیح است، اما کسی پس از مدتی همسرش از سفر می آید روحیش مثل شما نیست. حتی سرور و نشاط از خود نشان دهد.
این نشان دادن سرور و نشاط پیش مردم برای چیست؟ باید پیش همسر اظهار نشاط کرد که او خوشدل شود.
حق با شماست گرفت جان، الحق که باید این چیزها را از شما تعمیم گرفت.
در همه عمرم استقبالی به این خوبی ندیده بودم. مردم شیراز همه منتظر دیدار ملک‌زاده هستند.
آیا فقط برای ایشان است یا شمس الدوله و امیر جوشی مغول که به دنبال او می آیند؟
البته برای ما ایشان مهمتر از آنها هستند.
آفرین به تو عزیزم. ببینید نزدیک می شود.
نزدیک به 40 نفر او را همراه می کنند. آثار نجابت و شهامت و دلیری از چهرهش معلوم است. می خواهم اولین نفر باشم که به استقبال ایشان می رود.
سلام بر ملک زاده.
سلام علیکم. عجب شباهتی. شما باید طغرل برادر بانوی عزیزم فردوس باشید.
بله درست است. خوش آمدید ملک زاده.
از دیدار شما بسیار خرسندم خواجه زاده. شما چقدر شبیه پدر بزرگوارتان خواجه شمس الدین هستید.
این سعادتی برای بنده است. شما خسته راه هستید، خیمه ای در خور شما آماده شده است. اگر مایلید کمی استراحت کنید.
بله پیشنهاد خوبی است. البته نه برای استراحت، بلکه برای گفتگو با شما خواجه طغرل.
زهی سعادت. بفرمایید بفرمایید.
انقدر درباره منطقه فارس شنیدم که بسیار مشتاقم شما را زحمت داده مرا برای دیدن آن امارت ها به ویژه تخت جمشید ببرید.
تمام منطقه فارس دیدنی دارد. هر وقت ملک زاده اراده کند می رویم. بفرمایید.
بفرمایید کریال در کدام طرف است که سلطان حکومت آنجا را به من داده است؟
در پشت همین کویی که به اینجا نزدیک است. اما شهر آن را در چند سال قبل مغولان نکودری از قتل و غارت خراب کرده. در آنجا نیز از آثار عجیبه وجود دارد. مثل بند امیر که جد اعلای ما عزدالدوله بر رودخانه کر بسته که از اصفهان می آید و آن شهر را آباد کرده. بسیار دیدنی است.
در هر حال امیدوارم پیش از رفتنم به کریال بتوانم این بناها را از نزدیک ببینم.
بنده ورود شما را به پدرم و دوستان ایشان و دیگرانی که بسیار مایل به استقبال و دیدن شما هستند دادم. هر وقت خواستید حرکت میکنیم.
من در خدمت شما هستم خواجه طغرل.
فردوس جان، خواهرم، این همسر توست که از سفر آمده. چرا به فکر ترتیب ورود او نیستی؟
چه ترتیبی؟
آخر یک آرایشی، یک تغییر لباسی.
آیا این آرایش برای اوست یا دیگری؟
برای اوست.
آرایش های متداول ما در نظر آنها پسندیده نیست. شما همینقدر که یک دست از لباس های مصری از مادرم گرفته برایم بیاورید کافیست.
بسیار خوب. بانو ماریا، این دختر شما عجب فکر و حال عجیبی دارد. میداند همسرش در این خانه است. هرچه به او اصرار میکنم که آرایشی کند قبول نمیکند.
او را به حال خود بگذار هما جان، هر کس طبع و سلیقه‌ای دارد.
او خواست یک دست لباس مصری بدهید تا بپوشد.
باشد. خب کدام خوب است؟ به نظرم این پیراهن برازندش باشد. آری زردوزی شده و زیباست. بگیرید.
پیغامی ندارید برایش ببرم؟
نه چه پیغامی، مگر کودک است.
ملک زاده و طغرل در کدام اتاق؟
نزد خواجه شمس الدین هستند، در آن اتاق روبرو.
میخواهم ملک زاده را ببینم.
نه هما جان، الان نه.
چرا؟ مگر میترسی از او کم بیاید؟
نه صلاح نمیبینم شما او را ببینید.
شاید میترسی رقیب شود.
نه
من یک دل بیشتر ندارم، آن هم گرفتار طغرل است. اجازه دهید از روزن
آخر. آرامش.
ای وای برادرم،
آرام باش.
تو گفتم،
به تو گفتم که نباید ملک زاده را ببینی، ثمره ی حرف نشنیدن است.
حق با شما بود که مرا من کردی. حالا فهمیدم شما چگونه بعد از برادرم به این جوان غریب برای فردوس راضی شدید.
خدا برادرت را رحمت کند.
از این پس من باید او را به جای برادرم بگیرم و هر وقت آرزوی دیدار محمد را می کنم به روی او نگاه کنم.
چه شده ماریا؟
چیزی نیست عزیزم. نه هما ملک زاده را دیده و به خاطر شباهت وی با برادرش منقلب شده. شما بفرمایید، من او را آرام میکنم.
باشد باشد. بله عرض میکردم ملک زاده، شمس الدوله امر کردند که هرچه زودتر کارهای شما را مرتب کرده به کریال بروید و در صدد آبادی آن شهر باشید. گفتند هر قدر هم سوار لازم دارید از امیر جوشی گرفته با خود ببرید.
مگر رفتن به کریال سخت است که همراه و سوار باید ببرم؟
سلطان گفتند چون ملک زاده احمد به رسوم مملکت ما آشنا نیستند، شما باید در پیش ایشان مانده و امور را منظم کنید.
البته بنده از سلطان خواستم مقرر فرمایند حکمان را به اسم طغرل بنویسند که مشغول خدمت باشند، طوری که بنده آسوده خاطر بتوانم در کریال توقف کنم. تقدیمی کار خود را هم هرقدر بفرمایید میدهم که بعد از من نگرانی باقی نماند.
شمس الدوله پذیرفت؟
بله، 2000 دینار طبق سند گرفت و حکم نیابت فیروزآباد و خواجه را به اسم طغرل نوشتند. بنابراین مقدمات رفتن شما به کریال همه آماده است. بنده شما و فردوس را به کریال میبرم. امیدوار هم در شیراز میماند که همیشه اخبار شیراز و وضع حکمرانی شمس الدوله را به ما بدهد.
در کریال سعی خواهم کرد عدل و رافت برای اهالی فراهم کنم تا از تعدیهای عمال سابق و تاخت و تاز مغولان نکودری که باعث پراکندگی شده است بنای معاودت گذاشته شهر کریال را آباد کنم.
از حکمران کرمان به ملک زاده احمد مغولان نکودری که در مناطق کرمان و سیستان امامت دارند و جماعتی جسور و شریر و خونخوارند و چند سال قبل شهر کریال را غارت کرده و زن و بچه بسیار از آنجا به اسیری گرفته بودند، باز بنای طغیان و خودسری نهادند. رئیس آنها بیغو بهادر که از نوادگان چنگیز خان است به جمع آوری سپاه مشغول است. چون شنیدند که مردم در شهر کریال همه به آبادانی آن پرداخته اند، مخصوصاً برای غارت و خرابی آنجا خواهند آمد. به فکر تهیه لوازم دفاع و حفظ آن منطقه باشید. و سلام. عجب.
هنوز 6 ماهی نیست که به کریال آمده ایم. چه باید کرد خواجه شمس‌الدین؟
اول باید نامه‌ای به شمس الدوله والی فارس و نامه‌ای دیگر به امیر جوشی سپهدار مغول نوشته و به شیراز بفرستم و از آنها کمک بخواهم و بعد خود به استحکام قلعه و جمع‌آوری سپاه و تهیه آذوقه و اسلحه مشغول شویم.
اگر شما اجازه دهید بعد از تهیه مقدمات یا شما به قلعه داری بپردازید و شهر و خانه ما را محافظت کنید که من به مقابله سپاه اشرار بروم و نگذارم به جان و مال و رایا دست اندازی کنند، یا من به حفظ قلعه و شهر مانده و شما با سپاه بروید.
چون شما چندان علم و اطلاعی از وضع منطقه و نحوه جنگ با مغول‌ها را ندارید، بهترین است که شما به سرپرستی خانه و زندگی مشغول باشید. من با این سپاه می روم و به خواست خدا نخواهم گذاشت به شهر نزدیک شوند.
نکند باز خبر تازه آوردند؟
نه، امیدوار است، شتاب هم دارد.
اجازه می دهید؟
چه شده امیدوار؟ دلیل این که کارهای ما را در شیراز ناتمام و بی صاحب گذاشته و به اینجا آمده این چیست؟
امید عفو دارم، ناچار بودم که آمدم. از قلعه موک برایم نوشته ای آوردند که عیسی فرزندم چند روز است مفقود شده، احتمال دارد به شیراز آمده باشد. اگر پیش تو نیامده جستجو کن، شاید او را پیدا کنی.
پیدا شد؟
نه خواجه، نه. من تمام شهر و اطراف آن را گشتم ولی اثری از او ندیدم.
یعنی چه؟ عیسی پسری عاقل و پرهیزگار و بی هوا و هوس به نظر می رسید. چطور از موک خارج و ناپدید شده است؟ هیچ ننوشته بودند سبب رفتنش چه بوده؟
بنده مدت هاست که منتظر چنین روزی بودم، زیرا رفتار و کردارش نشان می داد روزی سر به قلندری و بیابانگردی خواهد زد و ما را ترک کند. مدام به فکر آموختن علوم غریبه و هم نشینی با سیاهان و قلندران بیابانگرد بود و هرچه من اش می کردم نتیجه نداشت. حال هم یقین دارم که یکی از آن گروه را پیدا کرده و به قربت رفته. وقتی او را در شهر پیدا نکردم به اینجا آمدم، شاید در این حوالی باشد.
نگران نباش امیدوار، خبر تازه ای رسیده که مغولان نکودری قصد حمله به اینجا را دارند. از جنگ که آسوده شوم در جستجوی عیسی تلاش خواهم کرد.
کاری از دست بنده برمی آید انجام دهم؟
خداوند شما را برای ما حفظ کند ملک زاده. اینطور که خواجه شمس‌الدین فرمودن، در حال حاضر مقابله با این مغولان وحشی از هر چیزی واجب تر است. من هم در خدمت شما میمانم.
آفرین امیدوار، آفرین. به خواست خدا فرزندت را هم پیدا میکنی.
مرا ببخشید که به جنگ با شما آمدم. هرگز فکر نمی کردم شما در کریال در مدت 6 ماه چون این جنگاورانی آزموده تربیت کرده باشید. وقتی ملکزاده شما امروز پهلوان نکوداری ما را به یک ضربت شمشیر کشت، دانستم که سپاه ما شکست خواهد خورد.
هرمند، بگو رئیس شما که بود و خود تو در میان مغولان برای چه آمدی؟
نام من قرات ها و رئیس خانوادگی خود هستم. 50 سوار از برادر و برادرزاده و اقوام من در این جنگ بودند. بعضی کشته، بعضی اسیر و تعدادی فرار کردند. رئیس کل قبیله بیگور بهادر بود، از خانزاده های چقدایی بود. 1500 سوار با خود آورده بود. نمیدونم این خواجه با اسیران ما چه خیال دارند. اگر صلاح دانند من متعهد می شوم که اسرا را مبادله کنم، اما چون خود مسلمان شده ام به اینجا آمده بود در خدمت ایشان هستم.
خواجه تو را در میدان نبرد اسیر کرد و خواست که مسلمان شد. قبول کردی، پس به جمع ما آمدی. شاید این بهانه ای باشد که بتوانی مرخص شد.
نه، این تو تصور نکنید که من از بیم جان مسلمان شدم، بلکه پیش از این جنگ هم در دل مسلمان بودم.
چگونه در قلبت مسلمان بودی؟
چند روز پیش مهمانی در خانه داشتم، از نصایح و بیانات و قلبم به آیین اسلام تمایل پیدا کرده بود و خیال داشتم که به دست او مسلمان شوم، که این لشکرکشی پیش آمد و او را در خانه گذاشتم و با سپاه آمدم. می ترسم این فراریان چون به قلم رو به ما برسند از کینه مسلمان ها آن جوانک بیچاره را هلاک کنند.
آن جوان چگونه به خانه تو آمده و آنجا چه می کنند؟
روزی اسبه مادیان گمشده خود در کوه می گشتم، اثری نیافتم. اصل به طرف خانه برگشتم، نزدیک به خیمه های ما درختی بود و آبی از کنار آن می گذشت. در آنجا دیدم 3 نفر نشسته به صرف غذایی مشغولند و هر یک جلبندی دارند. یکی از آنها پیرمردی هندی بود، آن 2 نفر دیگر ایرانی بودند، یکی از آن 2 جوان که خوبروی و بیمو بود به آن پیرمرد خدمت میکرد. خود چون خیلی معتقد به حسابگران و تلزیم نویسان هستم، پیش رفته به آن پیر سلام کردم و پرسیدم آیا شما از رمل و حساب سررشته دارید؟ آن جوان گفت بله. کاری داری؟ گفتم بله، مادیانی دیشب از من گم شده، اگر حسابی کرده آن را پیدا کنید هرچه بخواهید به شما میدهم. پیرمرد گفت فردا همین وقت مادیانت به دستت میرسد. آنها را به خانه بردم تا شب مهمان من باشند و جالب است که فردا همون وقت کسی که مادیان مرا میشناخت برایم آورد. پس به حساب آنها اعتقاد پیدا کردم و نگذاشتم بروند و زنی از اسیران مسلمان برای خدمت به آنها آوردم. وقتی این خبر به اهل قبیله رسید بسیاری پیش آنها می آمدند، هدایای زیادی گرفتند، اما آن پیر چون اعتنایی به مال و زر نداشت بیشتر آنها را به من و همسرم و برادرزاده هایم بخشید. آن جوان خیال داشت به هندوستان برود، چون به من گفته بود پدری و مادری دارد و تنها فرزند آنهاست، از رفتن به هند منعش کردم.
خب
اما چنان فریفته آن پیر بود که به حرفای من اعتنایی نکرد. اما نمیدونم چه شد که یک روز مانده به رفتن آنها تماروز کرد و خوابید. آنها که رفتند باز برخاست و سلامت بود. فکر میکنم به یکی از دختران قبیله دل باخته بود و به هوای او با آنها نرفت.
آیا آن جوان هیچ مو بر صورتش نداشت؟
تازه پشت لبش سبز شده.
آیا خالی سیاه در گوشه ابروی راست دارد؟
گویا شما او را دیده اید که چنین نشانی می دهید؟
آیا اسم او را می دانید؟
نه، او را حاجی سیاه خطاب می کردن.
تو می توانی خود را طوری به خانه خود برسانی که این فراریان هنوز نرسیده باشند؟
نه آقا، من پیرم، اگر در جوانی ممکن بود. اما دو برادرزاده جوان در میان اسیران دارم، دور نیست اگر دو اسب خوب به آنها بدهید بتوانند با آنها وارد قبیله شوند.
تو مطمئنی آن دو برادرزادت از پس این کار برمی آیند؟
می دانم، به آنها چون فرزندان خودم اعتماد دارم.
چند روز راه است؟
با دو اسب دونده 3 روز راه است.
و فراریان 2 روز است که رفتند. پس می توانند زودتر خود را به قبیله شما برسند.
بله مطمئنم.
علاوه بر دو اسب کارآمد و دونده، 2 شمشیر و 2 کمان و ترکش هم به آنها می دهم که در راه بتوانند خود را حفظ کنند. البته در مورد همه اینها خواجه شمس الدین باید موافقت کند.
آن خواجه باید بسیار رئوف و مهربان باشد. وقتی مرا در میدان جنگ به اسارت گرفت بسیار نیکویی کرد.
باید از ایشان بخواهم مشتی زر هم به آنها بدهد و نامه خطاب به مسلمانان حدود فارس و کرمان نوشته به آنها بدهد که اینها از جانب ملکزاده ایلچی هستند به نزد رؤسای نکودری برای قرار کار آزادی اسرا که کسی مزاحم آنها نشد. ان شاء الله که قبول میکنم.
ان شاء الله
تو همینجا بمان.
عجیب است، چرا در خانه ها کسی نیست؟ خانواده هم کجا رفتند؟
آه ها، ای سیبا، سلام بر شما.
چی شده منجا؟ کجا بودی؟ خانواده ما کجا رفتند؟
رفتند به کوه که مبادا دشمن بر آنها بتازد.
تو کجا می رفتی؟
به دنبال آن جوان مهمان می گردم.
مگر او را چه شده؟
نمیدانم. ما که رسیدیم دیدیم خبر قتل بیغو بهادر و شجاعان قبیله رسیده. همسر بیغو طولی خاتون حکم کرده که خانه و زندگی آنها را کوچانده و به این کوه ببرند، مبادا مسلمانان به سراغ آنها بیایند. پس همه رفتند. آن جوان مهمان هم سوار شده و آنها می رود. اما چون شب بوده کسی متوجه او نمی شود. صبح میبینند او و دختر بیغو بهادر دمشق خاتون نیستند. چون آنها بیشتر روزها با هم به شکار میرفتند، چون این گمان میکنند که باز به شکار رفتند. اما تا ظهر خبری از آنها نمیشود. طغلی خاتون پریشان شده پیاده و سواره زیادی به دنبال آنها میفرستند. در همان هنگام ما هم رسیدیم. برادرم برای جستجو به طرف کوه رفت و من به طرف دشت. 2 روز از تمام این نواحی را گشتیم ولی اثری از آنها نیافتیم. گمانم به طرف کرمان رفته باشند.
حدس شما درست بود قرات.
بله یقین داشتم، اما نمیخواستم بگویم. حالا باید برویم طغلی خاتون را ببینیم.
که چه بشود؟ او که نمیتواند پسر مرا پیدا کند.
در هر حال دیدن او لازم است، شاید بتواند نشانی هایی بدهد. او دخترش رو بهتر از هر کسی میشناسد.
بسیار خوب، میرویم.
هی 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 هی.